برای که ضبط نکردی؟
نه
برای مهم نیست برای
نه همین الان
ما بدتر از اینا رو به روشون گفتیم.
نه همین الان پلیز بفرمید.
ببینید از سال 2005 که برنامه هسته‌ای ایران علنی شد، ایران درگیر تنش بزرگی با جامعه بین‌المللی شد که البته این تنش مسبوق به سابقه بود، یعنی انقلاب اسلامی. بلافاصله بعد از پیروزی وقتی که سفارت آمریکا تصرف شد توسط دانشجویان خط امام، به قول آقایون زاویه پیدا کردیم با آمریکا و خلاصه درگیری های متنوعش صورت گرفت. و در جنگ ایران عراق هم وقتی که ایران میخواست که دیگه بگه که راه قدس از کربلا میگذره و بره عراق تصرف کنه، دیگه هم غرب هم شرق همه جمع شدن و نذاشتن این پیروزی محقق بشه و نشدن بالاخره و بالاخره به آتش بس رسید. کاری ندارم. بعدن که صدام به کویت حمله کرد و بعد طالبان هم که اسامه بن لادن رو در دامن خودش پرورش داد، شما یادتون نیست آقای بوش وقتی که اون برج‌های دوقلو منفجر شد در 2001، آقای بوش اومد گفت که ایران همراه با عراق و سوریه و افغانستان محور شرارته و بنابراین حمله کردن با هم. و ایران خودشو در یه وضع دشواری دید. وقتی آمریکا می‌خواست حمله کنه به عراق، ایران بی‌طرفی اعلام کرد، قصر در رفت، این ورم با آمریکا همکاری کرد در افغانستان که به زعم خودشون به نتیجه نرسیدن. از اون زمان جمهوری اسلامی و مخصوصا مقام رهبری به این نتیجه رسیدن که ما باید به یه چیزی متکی باشیم فراتر از سلاح‌های متعارف و رفتن به سمت برنامه هسته‌ای، ولی اعلام کردن که صلح‌آمیزه و خلاصه به تنش رسیدیم. هی شور کن صف کن، بالاخره در سالهای 90 91 92 بالاخره دور اول تحریم ها علیه ایران با اجماع بین المللی تحقق پیدا کرد و برای این اجماع هم خود آقای احمدی نژاد و جناب پایداری در دولت نقش عمده‌ای داشتن، برای اینکه عربده‌جویی می‌کردند و حلم مبارز می‌طلبیدن و می‌گفتن که قطعنامه‌های سازمان ملل کاغذ پاره بیش نیست. و بنابراین من در یک سخنرانی گفتم یه جایی که آقای احمد نژاد یکی از دستاوردش این بود که جامعه جهانی رو تونست علیه کشور ما متحد کنه و خلاصه با اون حماقت‌هاش این کار کرد. اون تحریم‌های بین‌المللی که سانکشن‌های به اصطلاح تحریم‌های سازمان ملل بود خیلی ولوله انداخت در کشور و بعد از رفتن آقای احمدی نژاد که بعدها باز به قول آقایون زاویه پیدا کرد با نظام، خود احمدی نژاد بالاخره در ائتلافی آقای روحانی سر کار بود. آقای روحانی هم که سر کار اومد وعده داده بود که در کنار چرخ‌های سانتریفوژها باید چرخهای مملکت هم به چرخ. لذا آقای ظریف رو که دیپلمات کاردان و کارکشته ای هم بود و از قدیم هم در آمریکا درس خونده بود هم در سازمان ملل نمایندگی ایران داشت، غیره مسئول این مذاکرات کرد و در دولت اوباما آقای ظریف و وزارت امور خارجه ایران با اختیارات که از رهبری گرفته بودند دور اول مذاکرات برجام رو به یک تفاهمی منتهی کردند و این از اون دام جستیم. در دو سال 91 و 92 تولید ناخالص ملی ایران منفی شد رشدش و تورم به بالای 30% رسید و از معلوم بود که قابل ادامه نیست، ولی تئوری اقتصاد مقاومتی رو از اونجا آقایون شروع کردن و گفتن که ما باید استقامت کنیم. امروز صبحم که من توی رفته بودم معاینه فنی خود رو، گوینده رادیو میگفت که استقامت، اگه استقامت کنیم تورم رو شکست میدیم. من نفهمیدم چجوری میشه از طریق استقامت تورم رو شکست. حالا بعدن به اصطلاح بعد از برجام آقایونی که نونشون در همین تشنجات بود و میتونستن بهره مند بشن از اقتصاد غیر رسمی، قاچاق، رانتا و تورم، زیرا به برجام و یک رو زدن دیگه، به اصطلاح موشک علم کردن، هوا کردن، نمیدونم در منطقه دخالت کردیم، وارد سوریه شدیم، نمیدونم قبلا البته از 2011 وارد شده بودیم ولی بعدا علنی تر شد، وارد عراق شدیم، بعد وارد یمن شدیم و این تعارضات منطقی تشدید شد و شعار نابودی اسلامی اسرائیل دوباره از سر گرفته شد. آقای روحانی دنبال این بود که باز یه مفری پیدا کنه و طریق دیپلماسی بتونه که به یک تعاملی ما برسیم. منتهی مرتب همه چیز آماده شد برای موافقتنامه جدید که مربوط به استمرار برجام میشد. در این وسط ایران عملا دبه در آورد و برجام دو دیگه انجام نشد و پیشنویسی که آقای روحانی در سخنرانی آخرش در دور دوم میگفت که آقا به محض اینکه شما فرمان بدید ما امضا میکنیم میاریم دیگه، تجربه میکنیم، نشد. بنابراین تداوم پیدا کرد و بعد قصد این بود که اصلاح طلب ها و روحانی رو و مردم رو نامید کنن از اون داستان که کردند و بالاخره در یه انتخابات حداقلی هم آقای رئیسی آمد سر کار و این شد وضعی که میبینیم. و دیگه از سال 97 که برجام به اصطلاح تحریم های دوره ترامپ آغاز شد وضع وخیم شد. در اون زمان من در آمریکا بودم، دخترم هم مریض بود اون موقع، خیلی وضع روحی بدی داشتم. ولی قبل از سال 97 من به درخواست آقای ربیعی که وزیر کار بود یه گزارش خیلی مختصری تهیه کردم راجع به تحریم ها و عواقبش، 10-15 صفحه. بعدن که آمدم تهران دوستمون آقای دکتر محمد قاسمی که معاون مرکز پژوهش‌های اقتصادی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس بود، از من خواهش کرد که یه مطلبی رو راجع به برجام بشه، یه 60-70 صفحه تهیه. بعدن با پادرمیانی آقای برمکی که در سازمان برنامه مدیر کل شده بود، سازمان پدافند غیر عامل که آقایون رئیسش بودم، سپاه مدیریتش به عهده داشت، من رو دعوت کردم به یه جلسه، گفتن آقا ما میخواییم که شما راجع به تحریم های احتمالی آینده بنویسید. ادعاشون هم این بود که پیروز خواهند شد. ما نوشتیم گفتیم پیروز نخواهید شد. گفتن جنگ نامتقارن ها، گفتیم در جنگ نامتقارن هم شکست میخورید. ولی بهشون من گفتم اونجا، آقای جنرال بودن دیگه، بهشون گفتم ببین ما شیعه هستیم، غمی نداریم، ما در هر حال پیروزیم، بمیریم هم پیروزیم، شهید میشیم میریم بهشت، نمیریم هم پیروزیم. خواسته یه طنزی بهشون انداختیم ولی گفتیم ممکنه بمیریم. امام حسین در کربلا شکست خورد ولی خب خون بر شمشیر پیروز. خلاص یه مشاور جوانی هم داشتند و حرفایی میزد که اونا خوششون میاد، من دیگه جوابش ندادم. بخشین گفتم این گزارش رو درس بگیر، اون قسمت هایی که خوششون نمیاد حذف کن بده بهشون بره. بعد من به صرافت افتادم که آقا خب بالاخره واقعیت رو بازم باید به اطلاع برسونیم. من خب از زمانی که آقای جهانگیری رو شخصا میشناختم، من اول رئیس جمهور. من یک گزارش مفصلی تهیه کردم تحت عنوان تحلیل لاله و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. این گزارش رو به صورت محرمانه دادم برای آقای جهانگیری. قرار گذاشت که جلسه بذاریم، نشد و فلان، و واکنشی هم من ندیدم. بعدم با همین آقای بخشی گفتم آقا من یه همچه کاری کردم، شما یه نگاهی بکن، من میتونم اینو راستوریسش کنم، کتابش کنیم، در بیاریم دیگه. خونده بود، خیلی خوش اومده بود و منطقه هر دو تردید داشتیم که اصلا منتشر بشه. من تا من یه مقدمه ای گذاشته بودم که همین سبب خدمت شما گفتم، تو مقدمه گذاشتم که من به سفارش های ربیعی این کار کردم، به سفارش مرکز پژوهش های این کار کردم، به سفارش ستاد پدافند غیر عامل این کار کردم، برای آقای جهانگیری این گذاشته ای کم اینا. گفتم از خودمونه دیگه، اصلا حرف نداره. اصلا یارو ندید، خیلی سریع کتاب تایید کرد منتشر کرد. کتاب تایید کرد منتشر کرد. حالا آقای دکتر دانش جعفری هم که در کابینه آقای احمدی نژاد وزیر ما چی بگم وزیر دارایی و اقتصاد بود، خب دوست ما بود، همکار ما بود، یک کپی از این کتاب رو من از آمریکا برش فرستادم PDF شو. بعدن یه جلسه بود که دنیای اقتصاد برپا کرده بود، سالی یه بار شنبه دفعه برپا خواهد کرد، ما رو دعوت کرده بودن، رفتیم اونجا. آقای دکتر نیلی و دیگران بودند و آقای دکتر هم بودند. من صدا که گفت فلانی من کتاب تا پایان خوندم، بزن برو تو، اینا اینو بخونن خیلی برات هزینه داره. گفتم من به این هوا منتشر کردم که اینا کتاب خون نیستن، کتاب نمیخونن که اینا. حالا این کتاب یکی از کتاب های خیلی بوداری بود که ما منتشر کردیم، خیلی سریع به سه چاپ رسید و منم تش نظر کردم. چاپ سوم سال 98، مشتریش زیاد بوده، هر وقتم 20 تا 20 تا آوردم تو خونه، آمدن بردن. الان میبینی که یک نسخهشم اینجا نیست، ولی عکسش اینجا هست و این سوابق این کتاب است که گفتم. من یه چیزی رو هم بهت بگم که شاید از نظر شما جالب باشه. یادتون باشه در دوره آقای احمدی نژاد رونق نفتی بود و در دوره رونق نفتی آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته بود که چوب حراج بزنه به این درآمدهای نفتی و تا ته خرج کنه. ما اقتصاددونا در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در سال دور اول ریاست جمهوری ایشون به این نتیجه رسیدیم که این کار که درست نیست. بنابراین من، آقای دکتر خطایی، آقای دکتر ستاری فر، آقای دکتر تایی، همکارهای دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که یه نامه سرگشاده بنویسیم و شروع کردیم یک نامه سرگشاده مفصلی نوشتیم و منتشر کردیم. آقای احمدی نژاد، نمیدونم اون موقع شما یادتون نباد باشه، خیلی بهش برخورده بود و اینا، گفت که آقای نادران که الان هم نماینده مجلسه که خودش هم عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، گفت بود اینا جاسوس اسرائیل هست. بعد آقای احمدی نژاد هم خیلی حرفای بی ربط زده بود و بعد یه جوری خواسته بود خراب کنه ما رو. بعد آقای دکتر عبدالله تبریزی رفت در یک مصاحبه مناظره تلویزیونی شرکت کرد، جزو اینایی بود که این نامه رو امضا کرده بود. آقای دکتر ستاری فر هم رفت شرکت کرد. بعد احمدی نژاد به رهبری گفت که آقای دکتر ستاری فر پشت سر شما خیلی حرف زدن، آقای دکتر صرفداری و آقای مقام رهبری گفت آقا ما گوش کردیم اینا رو، هیچ هم حرف بدی نزدن علیه ما، اینا رو دعوت کن ببین چی میگن. ما رفتیم اونجا. من در تدوین اون نامه ها 1، 2، 3 نقش محوری رو داشتم. بعد سخنگوی اقتصاددانانم در جلسه که رفتیم هیئت دولت من بودم. تعدادی از اقتصاددانان اهواز، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مشهد، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه، اینا بودیم 50 و 200 نفر. و ما رفتیم تو اون جلسه. برای رفتن تو اون جلسه اقتصاددانان رو دعوت کردیم، از استانها اومدن تو دانشکده ما. ما یه خلاصه ای تهیه کردیم 12 صفحه که وقتی میریم اونجا اجازه بگیریم اینو قرائت کنیم و بعد همون شب اینو بدیم به مطبوعات، چون میدونستیم که اینا دروغ خواهند گفت و دغل خواهند کرد و اینا. آقای احمد زینالشاد یه کمی از سیب زنوز تعریف کرد که ولایت ماست و یه کمی ما رو تحویل گرفت و اینا، میخواست نرم میکنه، دید نه ما به این سادگی هم نمیم. آخر جلسه، جلسه طولانی شد، آقای دانش جعفری صحبت کرد، آقای ربیعی صحبت کرد، آقای دکتر شیبانی مادر رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرد، بعد گفتن نماز و شام بخوریم بعد از شام ادامه بدیم. رفتیم سر نماز و شام، آقای شیبانی اومد در گوش من گفت که آقا خیلی خوبه شما این حرفا رو میزنی، این موضوع ما رو تقویت میکنه. اونم ای بابا این دیگه چیه، دو طرف بازی میکنه، به اصطلاح عضو ارشد دولته، بعد میاد به ما میگه شما خوب کاری میکنی. من حرفی نزدیم. آخر جلسه بالاخره احمد نژاد تیک میزد، کلافه بود، گفت که آقای زونج من یه پیشنهاد دارم. من چی؟ گفت ما بعد از این جلسه، حالا از تلویزیون اومده بودن کل جلسه رو هم ضبط کرده بودن مثل شما الان اینجا. گفت که من به شما قول میدم که از اینجا که میریم بیرون ما هیچی راجع به این جلسه نگیم، به شرطی که شما قول بدید که هیچی راجع به این جلسه نگیم. گفتم آقا ببخشید ما رو با خودتون مقایسه نکنید، شما قدر قدرتید، سوار بر اسب قدرتی، هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید، ما آدم عاجزی هستیم، دستمونم به جای بند نیست، ما این 12 صفحه که آقای دکتر تای قرائت کردن همین امشب میدیم به مطبوعات و نظرمون رو مینویسیم، چون میترسیم که بعداً اتهاماتی به ما زده بشه که ما این کاره نیستیم که بخوان ما رو بچسبونن به اجنبی و این بر اون بر. احمدی نژاد رنگش پرید و شروع کرد تیک زدن، هر وقت هم عصبی میشد تیک میزد. من گفتم بچه ها ما به هدف رسیدیم، بذار تیک بزنه. همون شب بیچاره روزنامه نگارا رو هم گفته بودیم بیام پشت در جلسه، یعنی پشت نخست وزیری ریاست جمهوری بایستن که ما در میاییم بدیم. اون موقع آقای دکتر عبدو هم که تو جلسه بود خودش نشریه سرمایه رو داشت، اون از ما گرفت و در جا فرستاد و بعد به دو سه تا از روزنامه هایی که اصلاح طلبتر بودن، میان رو بودن، دادیم و چاپ شد و قیامت شد علیه دکتر احمدی نژاد. و خلاصه در اون کار هم ما یه نقشه نسبتا موثری داشتیم که این دفعه که مراسم بزرگ داشت بود آقای دکتر خطایی اشاره به اون خاطره هم کرد. بعد نیست حالا شما دیگه اینم یه خاطره تاریخی داشته باشید که به هر حال اینم اینطوری.
بسیار ممنون استاد. اتفاقا اولین کتابی که میخواستم بپرسم همین تحلیل‌های بین‌المللی ایران بود که خب بله. بعدی یکم در مورد کتاب اقتصاد ایران، نظرها و نقدها برامون صحبت بکنید.
والا میدونید اینطور بگم که در دوره‌ای که اصلاحات بود و بعد از اون یه مقدار مطبوعات آزاد بودن، مصاحبه میکردن و ما هم درگیر میشدیم در این مصاحبه ها و یا سمینارهای برگزار میشد مثلا راجب فقر، راجب بودجه، برنامه‌ریزی، نمیدونم توسعه و از این قبیل مطالبی رو مطرح میکردیم. من بعدها دیدم که خب این مجموعه اطلاعات که جمع شده و مقالات اینها انتشار عمومی پیدا نکرده. بالاخره وقتی یه چیزی انتشار عمومی پیدا میکنه موندگار میشه دیگه، یه نسخهش میره تو کتابخونه ملی، یه تعدادش میره تو کتابخونه های تخصصی، نسل آینده در قابل دسترس برشون بهتر و غیره. من اونجا به اصطلاح 9 تا از مقالات و مطالبم رو گذاشته بودم، از جمله یک همایش محدودی رو خود مرکز پژوهش‌های مجلس درست کرده بود. اون زمان خود من مدیر دفتر زیربنایی بودم. من یه سخنرانی کردم تحت عنوان مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اون که اونجا باز به همین چالش هایی که الان میگن ابر چالش های اشاره کرده بودیم. سال 81-82 بود، مثل فقر و نابرابری، مثل رشد اندک نمیدونم و مثل مسائل زیست محیطی و غیر و غیره. اینا رو که تو سمینار پاورپوینت اشاره کرده بودیم به صورت مقاله در آورده بودیم منتشر شد. یه مقاله دیگری بود که فقر و نابرابری درآمد در ایران، اینم در یک سمیناری که به اصطلاح توسط یکی از مؤسسات، حالا بگم برگزار شده بود، در فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 17 سال 84 به چاپ رسیده بود. اون موقع در اون فصلنامه آقایونی مشارکت داشتن که الان برخیاشون تو زندانه. این آقای جامعه شناس معروفی که راجع به جرائم اجتماعی و اینا خیلی تحقیق کرده، اسمشون من یادم، آقای مدنی، دوست عزیزمون، اون موقع بودن اونجا. آقای دکتر رئیس‌دانا که خدا بیامرزه اون موقع بودن، آقای دکتر پژویان زنده بودن و غیره. اونجا مطرح شد این مقاله، چاپ شد و استقبال خیلی خوبی هم کردن از این مقاله. بعد من به دعوت مؤسسه پژوهش در برنامه‌ریزی که در نیاوران هست، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در دوره به اصطلاح سال‌های 83 بهمن 83 از من دعوت کرد یک سخنرانی بکنم راجع به تورم و سیاست‌های تثبیت قیمت. در اون زمان یادم مجلس هفتم سر کار اومده بود، باز جناح راست تصور می‌کرد که اگه قیمت سوخت رو تثبیت کنه، اگه قیمت سیگار رو تثبیت کنه، محصولات کشاورزی هم تثبیت کنه، تورم از بین میره. من اونجا یه سخنرانی کردم با حضور آقای تعدادی از مقامات اون مرکز، از جمله دکتر هادی مهدویان که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی اومده بود، آقای دکتر منصور خلیلی عراقی که رئیس اون مرکز بود، دکتر مسعود درخشان که هنوز نوچه آقای چیز نشده بود، راجع به اقتصاد اسلامی تألیفاتی نکرده بود. خلاصه با توجه به حضور اینا من یه سخنرانی کردم، این سخنرانی رو اونها به چاپ رسوندن و من این رو عیناً در این کتاب نقل کردم. بعد من از قدیم چون رو بخش صنعت ایران خیلی کار کرده بودم و روی سیاست‌های صنعتی یه مطلبی نوشته بودم راجع به چالش‌های بخش صنعت ایران که اینجا چاپ شد. باز راجع به سیاست‌های صنعتی، ببینید در تاریخی من راجع به سیاست‌های صنعتی نوشتم که هنوز آقای جهانگیری که وزیر صنایع بود اون زمان سفارشش رو به دانشگاه شریف راجع به سیاست صنعتی نداده بود. یعنی سیاست صنعتی اون زمان مفهوم ناآشنایی بود. من اونجا مطرح کرده بودم نقد سیاست‌های اقتصادی دولت در دوره رونق نفتی بحث این بود که اتفاقا این همون دنباله اون نامه ها بعدن شد. به من که آقایون میگفتن اگر هرچی پول بیشتر تزریق کنیم سریع ما توسعه پیدا میکنیم. ما بهشون میگونم آه شاه هم همین قابو میدید در برنامه پنجم به انقلاب انجام میدید. شما نکنید این کار رو. ولی کردن. وقت من با تئوریسین های جنرال راست اینجا جواب دادم که آه برخلاف حرف های شما این سیاست شما موجب بیماری هلندی شده و موجب پسرفت افول صنعت کشور شده، رونق مسکن شده و کالاهای غیر قابل تجارت و رقابت پذیری اقتصاد ملی رو کاهش داده. یه بحثی هم بود راجع به نظام تدبیر اقتصادی که همون بحث حکرانی میگیم من اینجا کرده بودم که در حوزه اقتصاد سیاسی است. یه مقاله هم بود که من قبلا گفتم الگوی بهینه مصرف درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران که قبلا من روی تز فوق لیسانس با دانشجون کار کرده بودم، این مقاله رو به مرکز پژوهش‌ها داده بودم که در این کتابم چاپ شد. این کتابم به چاپ دوم رسید و اینم داستان این کتاب.
بیماری هلندی
بیماری هلندی سخت گفتنش به این معناست که شما وقتی ببینید در کشورهای هلند وقتی اولین بار نفت استخراج شد به این نچرسن که وقتی منابع ارزی کشور زیاد میشه قیمت ارز به اصطلاح میاد پایین به پول ملی. بعد وقتی قیمت ارز به پول ملی میاد پایین صادرات انگیزه پیدا نمیکنه، چون عواید حاصل از صادرات اندک خواهد بود. واردات انگیزه پیدا میکنه و شکاف ایجاد میشه در تراز پرداختهای کشور و دولت کشور رقابت پذیر نخواهد بود و این به توسعه صنعتی آسیب میزنه. وقت بخش های غیر قابل تجارت اقتصاد مثل خدمات، حمل و نقل داخلی و به اصطلاح مسکن و مستغلات قیمتش میره بالا و بعد توزیع درآمد به هم میخوره، رشد اقتصادی کم میشه، توزیع درآمد به هم میخوره و از این قبیل. اینو بهش میگن بیماری هلندی. در اقتصاد ملی ما هم یه بار که نفت قیمتش رفت بالا شاه به این نتیجه که نفت رو هرچی زودتر تزریق کنه به اقتصاد و از محل صنعتی شدن به اصطلاح بتونه اقتصاد ما رو به کشورهای پیشرفته برسونه، ضمناً بخشی از این درآمدان صرف به اصطلاح بلند پروازی های نظامی خودش بکنه و ایران رو تبدیل به پنجمین قدرت نظامی دنیا بکنه و ژاندارم خلیج فارس، چون اون موقع انگلیسی ها از خلیج فارس داشتن میرفتن بیرون. یه دلیل اینکه شاه دچار این حماقت شد سرطانی بود که هیچ کس خبر نداشت و شاه میدونست که قبل از فوتش باید یه جوری مملکت رو آباد به دست ولیعهد محترم بسپره، ولی شتاب کرد، حزب رستاخیز رو ایجاد کرد، احزاب رو منحل کرد و جنبش های چریکی رو سرکوب کرد، راه دیکتاتوریش رو ادامه داد و پول نفت هم افاقه نکرد و به تورم انجامید و بیماری هلندی و شکست خورد. این دوباره داشت در اینجا شک گرفت در دوله احمدی نژاد. به یک تخمینی 750 میلیارد دلار درآمد ارزی هدر رفت، رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرد، تورم هم در آخر این دوره بالا رفت.
خب اختصاصا
ماشین جذابی استاد واقعا
جذاب آره جذاب
نه به اندازه فلسفه نه ولی جذاب چون تو فلسفه میشه حرفای کلی زد اقتصاد باید یکم پادسور زمین باشه یکم فنی باشه یکم چیز باشه
الان در مورد تجربه سیاست های صنعتی در ایران هم یه صحبتی کردیم در مورد این کتابتون هم برامون بیشتر توضیح میدین
بله ببینید یه بحثی در میان اقتصاددانان دنیا مطرح بوده ببینید حالا اقتصاددانان اگر به اقتصاددانان رادیکال که چپن که توی به توری وابستگی و اینا اعتقاد اونا رو بذاریم کنار چون اونا خیلی وقت مزمل شده دیگه از دهه 90 که اتحاد شوروی خودش مزمل شد با خودش این اقتصاددانان رادیکال هم به سایه رفتن ولی یه بحث جدی در دنیا مطرح بوده که چطور شد ژاپن تنها کشوری بود که در اوائل قرن بیستم به جز نژاد سفید تنها کشوری در آسیا بود که تونست صنعتی بشه و بعد از جنگ دوم هم به سرعت تونست خرابی هاشو جبران کنه و به جرگی کشورهای پیشرفته صنعتی بپیوند. چطور شد کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله تایوان و کره جنوبی به سرعت بعد از جنگ جهانی دوم صنعتی شدن؟ مگه کره جنوبی جنگ داخلی بعد از جنگ جهانی دوم تجربه نکرد و صدها هزار نفر کشته شدن ویران شد اقتصادش چطور شونست در عرض 40-50 سال خودشو جمع جور کنه و جزو اولین کشور در حال توسعه شد که در قرن بیستم به جرگه کشورهای صنعتی پیوست چطور تایوان یک جزیره به اون کوچیکی که تحت محاصره اقتصادی چین هم بود و از طریق چیانگ کایچک از حزب کمونیست جدا شده بود و با حمایت آمریکا رو پای خودش ساخت شد مرکز فناوری آیتی در جهان و تونست سطح درآمد و رفاه مردمش رو به حداکثر برسونه و دموکراتیک شد و سنگاپور چطوری شد که یک جزیره مالاریا زده عقب مانده ای که فقط بندر نفتی بود چطوری شد که های تک شد بعد شانگهای چطور شد در بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول محافل آکادمیک نظر غالب اقتصاددانهای نیو کلاسیک این بود که این معجزه اقتصاد بازار و برتری مکانیزم بازار و سرمایه‌داری بر مکانیزم برنامه‌ریزی و سوسیالیسم اینها دایه اینو داشتن با سالها هم سلطه داشتن در بانک جهانی در محافل سیاست‌گذاری بین‌المللی و در محافل آکادمی از دهه 90 به تدریج بنیان این نظریه سست شد. اندیشمندان و آکادمیسیان هایی پیدا شدند، مطالعه کردند تجربه سیاست های تجربه این کشورها رو. مطالعات اینها مثلا مطالعاتی رو در ژاپن انجام شد، مطالعاتی در کره انجام شد، مطالعاتی در تایوان انجام شد که من در مقالاتم بهش همه اشاره کردم. مطالعات اینا نشون داد که نه برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی، نه اقتصاد بازار آزاد. یه راه سوم هست. یه اقتصاد مختلطی هست تحت هدایت دولت‌های توسعه‌گرا. developmental states پیشرفته این دولت‌های توسعه‌یافته را ضمن اینکه محرک رشد اقتصادی رو بخش خصوصی می‌دونستند برای بنگاه‌های اقتصادی آزادی عمل قائل بودن، اولا رویکرد صادراتی پیدا کردن، به جای جایگزینی واردات درونگرا نشد، به دنبال ارز بودن که تکنولوژی خرید کنن، تجهیزات خرید کنن، پس به هر قیمتی می‌خواستن به بازار جهانی راه پیدا کنن. منتها ابتدای اینها در رشته های فعالیت اقتصادی که کاربر بود تخصص پیدا کردن. بعدن وقتی که اشتغال کامل شد، کار نیروی کار دیگه ارزون نبود، مجبور کنن شیفت کنن به مراتب بالاتر تکنولوژی. برای شیفت به مراتب بالاتر باید به تکنولوژی جدید دسترسی پیدا میکردن، یا باید در کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز میکردن مثل شانگهای و تایوان، یا باید سیاست صنعتی در پیش می‌گرفتن. کره یه نمونه برجسته از سیاست صنعتی، ژاپن یه نمونه اینها با کمک سرمایه‌گذاری خارجی به تکنولوژی غرب دست پیدا نکرد، بر اساس سیاست‌گذاری صنعتی. بحث سیاست‌گذاری صنعتی از اینجا آغاز میشه که خب آخه دخالت دولت در اقتصاد هم یه علمه، به این معنی که چه مواقعی دولت مجاز دخالت کنه در اقتصاد؟ مواقعی که بازار شکست بخوره، ناکام باشه، بازارها ناکامل باشه، یا بازاری وجود نداشته باشه. مثلا میگم چرا دولت ها در دفاع ملی سرمایه گذاری میکنه؟ چون بازاری برای همچه خدمتی وجود نداره، ولی برای امنیت ملی لازم. پس دولت میاد رو دفاع ملی سرمایه گذاری میکنه. اون وقت اقتصاددونا به تدریج نشون دادن که بازار تکنولوژی بازار انحصاری و ناقصه، باید دخالت کرد. در حالت عادی چون ریسک داره، R&D ریسرچ اند دیولپمنت تحقیق و توسعه، بخش خصوصی سرمایه گذاری کافی در تحقیق و توسعه نمیکنه. دولت باید تو رشته ها تحقیق و توسعه بکنه. کمان که در آمریکا ناسا و مؤسسات تحقیقاتی متعدد سفارشاتی از وزارت دفاع میگرفتن و تحقیقات میکردن، نتایج تحقیقاتشون در صنایع عادی به کار میره. مثلا سیستم عامل داس ابتدا در ارتش متداول شد، اینترنت اول اینترانت بوده در ارتش متداول شد، کامپیوترها، تئوری بازی ها، چی چی چی، همه اینا. بنابراین به نتیجه رسیدن که باید تو این بازارها دخالت کنن و گزینشی عمل کنن، چون منابعشون محدوده. تو چه صنایعی سرمایه گذاری کنیم که آینده داره؟ ممکنه آینده رو بد پیشگونی کنیم، ریسک داره، ولی اگر پیشبینی نکنیم چی؟ بشینیم منفعل باشیم چی؟ نمیشه. بنابراین در بازار کار گفتن که نیروی متخصص کافی برای صنایع تربیت نمیشه، پس دخالت کنیم. در بازار کالا از رقابت بیش از حد جلوگیری کردن، از انحصارات هم جلوگیری کردن. در بازار تکنولوژی دخالت کرد، پس در بازارهایی که وجود داشت شروع کردن مداخله ظریف کردن، نه اینکه بازار رو کور کنن ها، نه اینکه انحصار رو دست خودشون بگیرن، سرمایه گذاری کردن تو زیر ساخت ها که بهره‌وری رو در کل اقتصاد میبره بالا، رو سرمایه انسانی که بهره‌وری رو میبره بالا، رو تکنولوژی هایی که جنریک بودن یعنی در همه رشته ها کاربرد دارن سرمایه گذاری کردن و اینا پیروز شدن. چین راه ژاپن و کره رو رفت، شد چین. دنگ شیاوپینگ اصلاحاتی رو در چین کرد که این راه رو انتخاب کرد، سیاست صنعتی. مالزی دور دوره مهاتیر محمد همین راه رو رفت، ویتنام الان همین راه رو میره. پس معجزه بازار آزاد نیست، معجزه دولت دیولپمنتال استیت، دولت توسعه‌گرا و دخالت های موردی و گزینشی در اقتصاد. من در این زمینه مقاله نوشتم، به انگلیسی چاپ شده، در یه سمیناری که اتفاقا با کره‌ای‌ها در ایران برگزار شد چاپ شد، اون به انگلیسی چاپ شد در نشریه پول و بانکداری پژوهشکده پولی. بعدم در اینجا من ترجمه اون آوردم، اسمش از مروری بر سیاست‌های صنعتی در ایران و کره. اگه اونو بخونید متوجه میشه که سیاست‌های صنعتی منظور چیست. اون کتابی هم که من نوشتم، وقتی رساله دکترامو می نوشتم متوجه شدم که سیاست‌های تجاری در کنارش باید سیاست‌های تکنولوژیک و صنعتی هم باشه تا بتونه یک دولت توسعه‌گرا پیش ببره. حالا دولت توسعه‌گرا چیست؟ این مهمه. دولت توسعه‌گرا دولتی است که منزه باشه، یعنی مستقل از بخش خصوصی باشه، تحت تصرف منافع خصوصی نباشه، مبتنی بر شایسته سالاری باشه، بر اساس پارتی بازی و قومی و قبیله‌ای نباشه. منظم باشه یعنی چی؟ فساد نداشته باشه. شایسته سالاری باشه یعنی بروکراسی ارزشمندی داشته باشه که بتونه سیاست گذاری مستقلانه بکنه. بعد به نظریه نوسازی اقتصادی اعتقاد داشته باشه، یعنی رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی رو هدف خودش بدونه. ما وقتی بحث میکنیم میگیم دولت ایران فاسد، منظم نیست، شایسته سالار هم نیست، برونگرا هم نیست، درونگراست، خودکفایی میگه، نه توسعه صادرات. خب حقوق مالکیت خصوصی رو هم رعایت نمیکنه، مصادره میکنه، به قانون تن نمیده، حقوق ورشکستگی، قانون ورشکستگی نداره، چی و چی. نظام مالی هم که نداره. درسته، گفت که آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. خب یه همچین دولتی توسعه‌گرا نیست، این نمیتونه چرخهای مملکت رو طوری به گردش در بیاره، چون ما یک گپی با غرب داریم، شکاف داریم، شکاف تکنولوژیک داریم. 40% حدود 40% تولید ملی ما از منابع طبیعی به دست میاد. خب اینا رو برای اینکه پوشش بدیم اول باید سیاست حل بشه مسئلش. بنابراین من در یکی دیگر از مقالاتم اینجا تقدم توسعه سیاسی و اقتصادی رو مطرح کردم. می‌خواستم علاقه من بشی به اقتصاد، شاید تغییر رشته بدی، ولی خب اینا سرت رو درد میاره. ولی بحثای شیرینیه اینا، بحثای خیلی مهم.
چقدرم الان معلوم مهم است. بله. یعنی این میشه یه
چیزی
بین مثلا سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی، درسته؟
ببین این سوسیال دموکراسی بیشتر به دولت رفاه برمیگرده. ببین اینجا هنوز ما ماقبل دولت رفاهیم، دولتی که پایه‌های صنعتیش استوار نشده، نظام تولید متنوع نداره و دولت نمیتونه به اتکای پایه‌های مالیاتی مالیات خوب بگیره تا تأمین اجتماعی و رفاهی رو فراهم کنه، نمیتونه بپره به سوسیال دموکراسی. دولت توسعه‌گرا میتونه دیکتاتوری باشه مثل چین، ولی اقتصاد رو چرخاشو به چرخونه به سرعت سریعتر از اقتصادهای پیشرفته و اون شکاف تکنولوژیک رو پر کنه. وقتی این پر میشه دو تا اتفاق میفته، یکی اینکه رفاه مادی میره بالا، فقر ریشه کن میشه. چین در زمینه تو به حذف فقر یکی از موفق ترین ها در جهان. خب دو، طبقات جدید متولد میشن، طبقه متوسط رشد میکنه. طبقه متوسط شهرنشین پایه‌گذار دموکراسی است. مطالبات دموکراتیک توسط طبقه کارگر جدید، صنعتی، دانشگاهیان، معلمان، پرستاران، پزشکان، وکلا، موسیسین ها، فیلمبرداران، چی 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 گسترش پیدا. و این میتونه بندازه به دموکراسی. وقتی به دموکراسی انجامید تازه میتونی بریز دولت رفاه رو در و جامعه سوسیال دموکراتیک رو متحول متوقع کنی. پس تا توالی داره اینا، قانونمندی داره، ارتباطشون رو باید بفهمیم. خب جوانای ما از این ظرایف محرومن، نمیدونن. ضمناً ما هم اینه باید اعتراف کنم متاسفانه به علت کج‌فهمی هایی که از تو نظام آموزشی ما، من در دانشگاه به این راحتی که با شما حرف میزنم که حرف نمیزنم که، توجه میکنی؟ بنابراین این تجربه 40-50 ساله ما به نسل جوان منتقل نمیشه. ما گفتیم از طریق کتاب همون لاغل منتقل بشه به سانه کار کرد. تمام شد دیگه نه؟
خسته شدی؟
من خسته شد.
باشه. من یه دونه کتاب دیگه هم مونده بود.
چه؟
ارزیابی سیاست های پولی و نظام بانکی در ایران.
بله.
که اینو خب دفعه دیگه.
باش. خیلی اونم هیجان انگیز.
آره.
من فردا یه سمیناری، پس فردا یه سمیناری دارم راجع به این. ولی سعی میکنم که برات بگم مفصل. باش.
پس این میمونه برای دفعه بعد.
یه همه کتاب ها رو که نمیتونیم بگیم.
نه دیگه این چند تایی که آقای آقا رو بمولا بر ما پردنیم.
الان
این حتما بپرس.
باش حتما.
و یک چند تا مقاله، تو یکی مقاله فقر و نابرابری درآمد در ایران، یکی راهبردهای تجاری توسعه صنعتی، در مورد اینا
بله باش باش حتما
یکم برامون توضیح بدین.
خیلی
خدمت استاد هادی زونوس هستیم. جلسه سوم 20 تیر 1402، پژوهش‌ها و تألیفات علمی.
بله. عرض کنم به حضورتون که من در دوره 1155 تا 1401 16 جلد کتاب رو در کارنامه خودم دارم به عنوان تألیف و ترجمه. دو تا از این کتاب ها ترجمه است، بقیه تألیفه. اغلب کتاب های تألیفی من مبتنی بر کار تحقیقاتی بوده. به این ترتیب رابطه تألیف و تحقیقم خیلی جدا از هم نیست. در این دوره 5 تا مقاله از من منتشر شده به زبان انگلیسی که برای مثال 3 موردش اینجا هست که مؤسسه انتشارات راتلج که معروفه و مؤسسه اسپرینگر که باز شهرت جهانی داره، باز راتلج، 3 مورد اینا رو چاپ کرد. 18 مقاله انتشاری افتاده در نشریات علمی و پژوهشی دارم. مدیریت علمی 7 طرح بزرگ ملی رو بر عهده داشتم. در علاوه بر مطالب فوق، من هر گزارشی رو که به صورت پژوهش کاربردی انجام دادم تعداد زیادی به اصطلاح گزارش تحقیقی هست که منتشر نشده ولی در کتابخانه‌های تخصصی موجود. در حمایت در این مدت خدمتم هم در همایش‌های متعدد ملی و بین‌المللی شرکت کردم. به این ترتیب خیلی خلاصه این کارنامه ایست که دارم. اما حوزه های تحقیقاتی من به اصطلاح یکیش در زمینه اقتصاد شهری و منطقی است. من همطور که جلسه قبل گفتم پایان‌نامه فوق لیسانس من تحت عنوان اراضی شهری و تحولات آن در ایران که با راهنمایی مرحوم دکتر ناصر پاکدامن تهیه شده بود و آقای دکتر جهانبگلو و دکتر ساعدلو که اساتید معروف دور خودشون بودن مشاوره و راهنمایی شده بود، دانشگاه تهران به نتیجه رسید که این ارزش رو داره که به چاپ برسونه. بنابراین اولین اثر تألیفی من که مبتنی بر رساله پایان‌نامه کارشناسی ارشد به زبان امروزی بوده در سال 55 به چاپ رسید. که البته اصل اونو که چاپ شده رو ندارم اینجا. فقط کتاب چیز رو دارم. در زمینه من در زمینه اقتصاد شهری و منطقه‌ای در مدت کار طولانی خودم مشاور وزارت مسکن و شهرسازی بودم، مشاور شهرداری تهران بودم و در زمینه‌های متعدد کار تحقیقی و تألیفی داشتم. علاوه بر این کتاب که در سال 55 به چاپ رسیده، در زمینه عدم تمرکز مالی و اداری در سطح استان‌ها و به اصطلاح در سطح شهرداری‌ها دو جلد کتاب با گروه همکارانم داشتم که توسط مرکز مطالعات شهرداری به چاپ رسیده تحت عنوان بازارهای مناسبت مالی دولت و شهرداری‌ها. جلد اول و جلد دوم به چاپ رسیده. در این کار آقای دکتر ستاری فرک معاون آقای خاتمی بودن، همکار من بودن، دو نفر از دانشجوان سابق منم با من همکاری داشت. در زمینه مالیه شهری یعنی یا مالیه شهرداری ها municipal finance گزارش های کارشناسی متعددی من تهیه کردم در طول کارم که آخرین اونها به صورت کتابی منتشر شده که به اصطلاح کتاب سال شده. حالا نمیدونم الان کجا هست ولی به هر حال کتاب سال شده. اسمش به اصطلاح شگفت آور با هم یه لحظه من بله آسیب شناسی نظام درآمدی شهرداری ها. این کتاب در سال 1400 به چاپ رسید و کتاب سال شد به این ترتیب. در زمینه بهسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری من مشاور سازمان مربوطه در وزارت مسکن بودم، مشاور سازمان نوسازی شهر تهران بودم و از طریق همکاری با مشاورهای مختلف کارهای زیادی کردیم. از جمله یکی از مطالعات ما که مشتمل بر چند جلد گزارش هست منجر به تدوین آیین‌نامه نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شد که به تصویب هیئت دولت رسید و وزارت مسکن سالها مجری اون بود. در مورد تأثیر یارانه انرژی بر حمل و نقل شهری من یک مقاله‌ای توسط با همکاری یکی از دانشجوان تهیه کردم که در مجله علمی کاربردی دانشگاه شریف به چاپ رسید و در یک سمیناری هم ارائه شد. اما در زمینه توسعه منطقه‌ای باید بگم که بعد از انقلاب هر وقت خواستی اونجور مطالعات استانی بزرگی برای تهیه طرح‌های جامعه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان‌ها شروع شد. من یکی از دست‌اندرکاران این مطالعات بودم. یعنی یک گروه مطالعاتی هامون بود که توسط آقای مسعود شفیق راه‌اندازی شد و ما در اون گروه مطالعات صنعت و معدن استان چهارمحال بختیاری، استان به اصطلاح یزد و استان مرکزی رو انجام دادیم. بعدها خود من مدیر مطالعات طرح جامعه استان کرمان شدم و در چندین و بیش از چارده حوزه تخصصی یه تیم بزرگی رو تجهیز کردیم، کار کردیم، گزارشاتشم توسط سازمان برنامه منتشر شد و بنابراین در زمینه توسعه منطقه‌ای مطالعات متعددی رو انجام دادم من که سوابقش موجود. یکی از حوزه‌های علاقه من در کار پژوهشی و تألیفی سیاست‌های تجاری و صنعتی و سرمایه‌گذاری خارجی بود. در زمینه سیاست‌های تجاری رساله دکترای من مربوط به این موضوع، مقاله‌ای رو استخراج کردم از اون رساله به زبان انگلیسی در دانشگاه لندن ارائه دادم. اون مقاله در به اصطلاح زمان خودش چاپ شد توسط انتشارات راتلج در سال به اصطلاح 2004 که توی مجموعه کتاب هست. اون مقاله در زمینه باز سیاست در قبال FDI که Foreign Direct Investment یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، زمانی که آقای مهندس نعمت‌زاده مدیر عامل شرکت پتروشیمی بود، میخواستن یک منطقه ویژه پتروشیمی در جنوب راه اندازی کنن، از من خواستن که مطالعات رو اونجا انجام بدم. مطالعاتی رو انجام دادم. این مطالعات حاصلش به صورت کتاب سرمایه گذاری خارجی در ایران به چاپ رسید در سال 79. در زمینه مناطق آزاد و مناطق پرداخت صادراتم من کارهای زیادی کردم. یکیش مربوط به سنجش و فیزیبیلیتی استادی یا مطالعات امکان سنجی احداث منطقه آزاد در چابهار بلوچستان بود که این تحت مدیریت علمی من انجام گرفت که به اصلا نتایجشم در اومد. در دوره آقای رفسنجانی دفتر ایشون رفتیم و نتایج مطالعات رو ارائه کردیم و تصویب شد توسط مراجع قانونی و کار تأسیس منطقه آزاد چابهار پیش رفت. منطقه ویژه بندر عباس رو من تحت مدیریت من مطالعه شد و این منطقه ویژه هم اکنون دایره. منطقه ویژه خرمشهر رو مطالعه کردیم که باز این منطقه دایر است و فعاله. بعدها من در زمینه سیاست صنعتی و سیاست فناوری هم مطالعاتم ادامه دادم و اولین کاری که در این زمینه منتشر کردیم، من در مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره آقای خاتمی تحت نظر برادرشون شاغل بودم، مدیر دفتر امور زیربنایی بودم. من تجربه سیاست‌های صنعتی در ایران رو برای سال‌های 74 تا 80 تدوین کردم. هیئت علمی ناظر پسندیدن و تصمیم گرفتن که کتاب کنن. این کتاب در سال اگر اشتباه نکنم 1382 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به چاپ رسید. در زمینه سیاست سای صنعتی من چندین و چند مقاله دارم. یکی از اون مقالات توسط در یکی از سمینارهای اتاق بازرگانی ایران مطرح شد و به چاپ رسید و باز مقالات دیگری که دانشگاه شریف مجموعش رو در آورد و این مقالات هم منتشر شده. دانشجویان زیادی از اونها بهره برداری میکنه. در زمینه اقتصاد کشاورزی و منابع آب من مدیریت علمی طرح جامعه شیلات جنوب رو داشتم. میدونید شیلات جنوب از آبادان شروع میشه تا اون طرف بندر چابهار، یعنی یک مرز 700 کیلومتری که تمام این راه رو طی کردیم، بنادر شیلاتی رو مطالعه کردیم، آبزیان و حوزه رو تحت نظر متخصصان داخلی و خارجی مطالعه شده و من مدیر علمی مطالعات بودم. شرکت مشاور مشاورین آبزی گستر بوده، آقای مهندس کاووسیان مدیر عامل اون شرکت بوده، ایشون قبل از تصدی این پست معاون شیلات ایران بوده. در اونجا هم گزارشات متعددی تدوین شد و تقدیم شیلات شد و در حد محدود منتشر شد. در زمینه طرح جامعه آب کشور من سال 66 وقتی طرح جامعه آب کشور شروع شد همکاری کردم. مسئول علمی اون و اجرایی اون تر از دوستانمون آقای قهرمان قدرتنما بود، ایشون مدیر شناخته شده و باسابقه سازمان برنامه در امور آب بود که بعد از بازنشستگی مطالعات استان یزد رو به عهده گرفت و بعد از اونم مطالعات طرح جامعه آب کشور رو به عهده گرفت. در طرح جامعه آب کشور من مسئول برآورد نیازهای آبی صنایع و معادن بودم در دو تا از حوزه‌های آبخیز مهم کشور که غرب کشور و آذربایجان بود و اون مطالعات هم دو سالی ادامه پیدا کرد. نتایج مطالعات منتشر نشد ولی در سوابق مشاور جاماب که وابسته به وزارت نیرو هست موجوده. در زمینه بودجه ریزی و برنامه ریزی هم من کارهای متعددی رو کردم. در زمینه بودجه ریزی اولا طرحی رو اجرا کردم برای مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی تحت عنوان بودجه عملیاتی operational budget، بعد یا بودجه مبتنی بر عمل کرد بسته. در زمینه بودجه من سالهای متمادی هر سال گزارش ارزیابی بودجه های سنواتی رو داشتم و در مرکز همایش های بین‌المللی به اصطلاح مؤسسه مطالعات بین‌المللی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت ارائه می کردیم. در زمینه برنامه‌ریزی توسعه هم من کار کردم به این معنی که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار شد که من دو جلد گزارش تدوین کنم، یکی در زمینه سوابق برنامه‌ریزی ایران در دوره قبل از انقلاب بود که نتایجش رو باز پسند کردم و به این نتیجه رسیدم که به صورت یک کتاب منتشر کنم. یکی از معدود کتاب هاییست که بعد از انقلاب راجع به اون دوره نوشته شده و این کتاب به اصطلاح دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا سال انقلاب رو دربر میگیره. جلد اول این کتاب در سال 89 به چاپ رسید توسط مرکز پژوهش‌های مجلس. در زمینه مصرف بهینه بین نسلی انرژی که به یه شکلی به برنامه‌ریزی استراتژیک و دراز مدت مربوطه من یه گزارش تحقیقی 60 صفحه‌ای تهیه کردم برای مرکز پژوهش‌های مجلس که اون به روال خودشون در همون سایت مرکز پژوهش‌ها قابل بازیابی هست ولی چاپ به صورت کتاب نشد. در زمینه ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه گذاری من سوابق ممتدی دارم و پروژه های صنعتی متعددی رو بعد از انقلاب ارزیابی کردم. پروژه های مرکز تجاری رو باز در دهه اخیر مرکز تجاری رو ارزیابی کردم و یه پروژه رو که با مشاورین پارس کنسولت با همکاری بانک جهانی در اختیار داشت ارزیابی کردم به زبان انگلیسی، جزء گزارش‌های پارس کنسولت هست و توسط مدیر منطقه‌ای بانک جهانی مورد تایید قرار گرفته که اونجا کار مدل سازی انجام شده، کار خیلی منحصر به فرد است. در این زمینه باز بگم که به سفارش شهرداری پیوست اقتصادی پروژه‌های عمرانی شهرداری قرار بود تهیه بشه که منظور ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه شهری که من یه کار پژوهشی نسبتاً بزرگی رو انجام دادم، در 10 فصل گزارشاتش تدوین شد، به شهرداری ارائه شد. شهرداری هم مرکز مطالعات شهرداری شهر تهران این رو پسندید و کتاب کردن. این کتاب با همکاری آقای افشین برمکی و شفق مهرازین که از دانشجوهای سابق من بودن انجام گرفت تهیه‌اش و در سال 96 به چاپ رسید. عرض کنم که در زمینه بازار کار هم من کار کردم. به منو که ملاحظه میکنید من خیلی حوزه های متنوعی رو کار کردم، حالا یکیش به دلیل طولانی بودن دوره کارم بوده، یکیش به دلیل علاقه خودم. من در هر حوزه ای که کار به اصطلاح بهم پیشنهاد می شود با استقبال می کردم برای یادگیری خودم و خیلی هم مفید بوده. در دوره آقای احمدی نژاد یادتونه یه طرحی داشت آقای احمدی نژاد که آقا ما سال 1,000,000 شغل ایجاد می کنیم و حالا حالا و ولوله. خلاصه وزارت کار در اون دوره بر سر ذوق اومده بود، مشاوران زیادی رو دعوت کرد و گفت که آقا بیاین هر کدوم در استانها مطالعاتی رو انجام بدین در مورد سرمایه، طرح‌های سرمایه گذاری و اشتغال زایی. خب مجموعه مشاوران احتیاج داشتن که یه مشاور مادر باشه که اونا رو راهنمایی کنه، شرح خدمات بنویسه، متدولوژی بده، کارهای انجام شده رو چک کنه، گزارش‌های تلفیقی رو فراهم کنه، تهیه کنه و از این دست. که من در سالهای 91-92 درگیر این طرح بزرگ ملی بودم، مدیر علمی این مطالعات بودم از طرف مهندسین مشاور البرز که تعیین شده بودم به عنوان مشاور مادر اون ته. در اون در گزارشات متعدد استانی تهیه شد که خب هر کدوم توسط کارشناسان و مشاوران زیر ربط انجام شد که به من ربطی نداره، چارچوباشو ما تهیه کرده بودیم. ولی تعدادی گزارش هم در سطح ملی تهیه شد که برخی از اونا رو من مستقیما دست داشتم، مثلا مبانی کلان بیکاری که یه گزارش مفصلی است، یا بهره‌وری نیروی کار که یه گزارش مفصلی است و از این دست کارا رو انجام دادیم. بعدها مؤسسه عالی تامین پژوهش تامین اجتماعی که وابسته به صندوق به سرا تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هست، از من خواستن که با راجع به بازار کار مطالعاتی انجام بدم. نتایج مطالعات رو در 2 جلد انجام دادیم همکار من در این طرح آقای افشین برمکی بود که الان مدیر کل دفتر امور اقتصادی سازمان برنامه است. یکی از دانشجویان تیزهوش من بوده و بچه های استثنایی. جلد اول اون رو اون مؤسسه تامین اجتماعی در سال 97 اگر اشتباه نکنم به چاپ رسوند. بله 97 چاپ شد. اما جلد دوم که درش پیشبینی‌های خطرناک شده بود به چاپ نرسید و من قصد دارم اگر بشه اونو روز آمد کنیم یه روزی به چاپ برسونیم که اون روز ما این روزها رو پیشبینی کرده بودیم. در مورد صندوق‌های بازنشستگی خسته شدید بگید هر جا. در مورد صندوق‌های بازنشستگی من تخصص خاصی نداشتم ولی چون راجع به بازار کار کار کرده بودم، دوستان ما هم در وزارت کار مثل آقای دکتر میدری که معاون 7-8 سال معاون وزارت کار بود، اول آقای ربیعی بعد وزرای دیگه، یا آقای دکتر تایی حسن تایی که معاون وزارت کار بود، یا آقای دکتر میرزایی که از دانشجویان سابق من بود معاون وزارت کار بود، و آقای عرب مازار که عضو هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری بود. اینا همه همکارهای ما بودن و اینا به اصطلاح به هر حال قرعه فعال به نام ما خورد که کار تحقیقاتی رو در ضمن صندوق های بازنشستگی بتون این توضیح رو بدم. ما مثلا برخی از این طرح‌ها که من کار کردم در زمان خودش خیلی پول خوبی عاید من کرده. خب مثلا من این خونه رو شاید باور نکنید که از مشارکت در طرح مطالعه آب کشور به دست آوردم. من سال 66 این خونه رو 4 میلیون تومان خریدم. کارمزدم حق زمین منم تونتر 4 میلیون بود. اون موقع ارزش داشت کار مطالعاتی، ولی نه. مثلا صندوق بازنشستگی رو من فقط 13 میلیون گرفتم بعد از این همه سال، سال 95 که اصلا پول ارزشی نداشت. منتها من چون داشتم کار دانشگاهی بکنم، باور بفرمایید رفتم سوابق صندوق بازنشستگی رو از دوره قاجار اومدم تا جلو، مبانی نظریش رو مطالعه کردم تا بالاخره رسیدیم به کارهای صندوق بین‌المللی پول در ایران که در اون سال‌ها انجام شدم زمان، همه اینا رو مطالعه کردم. این یک جور تاریخ اقتصادی ایران هم هست. اسم این کتاب هست صندوق‌های بازنشستگی ایران در گذر زمان، چون خیلی طولانیه، تقریبا از 1300 تا 1395 یعنی نزدیک یک قرن. و من دو تا سازمان بیمه، یکی تامین اجتماعی، یکی صندوق بازنشستگی کشور، این دو تا مهمترینن. اینا رو به عنوان کیس گرفتم، به عنوان مطالعه موردی گرفتم و مقررات رو مطالعه کردم و اینجا پیش بینی کردم که صندوق تامین اجتماعی دچار ورشکستگی خواهد شد که شده. تجربه سال 95. خب این کتاب هم توسط مؤسسه راهبردهای بازنشستگی سبا که وابسته به صندوق بازنشستگی کشوریه به چاپ رسید. من دلم خوش بود که حرفامو تو این کتاب بزنم و به چاپ برسه و رسید. خب در زمینه فقر و نابرابری اقتصادی من خودم از تعداد اینا الان تعجب میکنم، یعنی به تدریج جمع شده اینطور شد. من علاقه داشتم که توسعه به اصطلاح امروزی اینکلوسیو باشه، شمولیت داشته باشه، طبقات مختلف رو ثمراتش رو ببینم. چون دلیل من هم برای این بوده که انقلاب 1357 یکی از دلایل عمدهش این بود که محرومان شهری از نتایج توسعه اقتصادی دهه های 40 و 50 بهره نبردن. اشتغال و درآمد کافی نداشت. ایران یکی از نابرابرترین کشورها بود. رژیم جدیدم که بعدها اومد سر کار گفت که من برای عدالت و عدل علی اومدم و از این حرفا، که ما سعی کردیم که راستی آزمایی کنیم کاراشونو. به این نتیجه رسیدم که تا توسعه اقتصادی نباشه عدالت نیست. کس دولتی که به توسعه اقتصادی نمیپردازه نمیتونه مدعی حل مسئله عدالت باشه. اون فقر رو توسعه خواهد کرد. این است که من چندین مقاله تحقیقی نوشتم و در سمینارهای مربوطه به چاپ رسید، ولی در این زمینه خوشبختانه کتابی ندارم. اما آخرین مورد کارهایی که من کردم تحت عنوان اقتصاد کلان، پول و بانکداری قابل طبقه بندیه. در زمینه موانع رشد دراز مدت اقتصادی من خیلی یکی از دغدغه های من بوده. من در سال 94 یک گزارش محرمانه ای رو به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کردم. انتظار داشتم که این کتاب بشه، چون حدود 250-300 صفحه بود. آقای دکتر لاریجانی خونده بود، حتی قرار گذاشت با ما که چند جلسه بریم و توضیح بدیم، ولی دیگه حالا خورد به انتخابات و غیره نشد. ولی کاری ندارم، اون کتاب یکی از رفرنس هایی هست که در مرکز پژوهش های مجلس مورد بهره برداری هست. در نسخ محدود چاپ شد تحت عنوان محرمانه، ولی الان فکر کنم از محرمانگی در اومده باشه. من اونجا راجع به تحریم ها حرف زدم و اثرات مخرب دراز مدتش، راجع به بازار جهانی نفت حرف زدم و گفتم هرگز دیگه تکرار نخواهد شد نفتای بالای 100 دلار 150 دلار که درست بود. راجع به رشد بی‌رویه جمعیت حرف زدم، راجع به کبیرزایی و خوشسالی حرف زدم که بعداً تحقق پیدا کرد، و راجع به بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور صحبت کردم و آشفتگی هایی که در نهادسازی و سیاست گذاری بوده و تجارت خارجی و غیره، همه رو صحبت کردم. در زمینه ادوار اقتصادی یا سیکلای اقتصادی یا چرخه های اقتصادی، اون رشد دراز مدت مربوط به طولانی مدت، این مربوط به افتخیز اقتصاد. در این مورد میدونید که حسن روحانی وقتی رئیس جمهور شد در دولت اولش، خب خوشبختانه تونست که برجام رو به نتیجه برسونه و همه ما خوشحال بودیم. و بعد آقای دکتر مسعود نیلی رو که از اقتصاددانان به نام کشور هستند به عنوان مشاور رئیس جمهور انتخاب کردم. ایشون هم یک جمعی از اقتصاددانان رو در مؤسسه پژوهش‌عالی در برنامه ریزی جمع کردن، از جمله از دانشگاه علامه بنده و آقای دکتر خطایی رو، محمود خطایی رو به اون جلسات دعوت میکردن. اون آقایون خودشون توسط اساتید دانشگاه شریف و دکتر نیلی و دیگران و فرهاد نیلی که برادر آقای مسعود نیلیه، یک گزارشی در آوردن راجع به راه‌های مقابله با رکود تورمی، که من چندین مطلب نوشتم در این مورد و اون کتابچه رو نقد کردم، محتویاتش رو، نارساییاش رو مطرح کردم. بعدن هم باز یک به درخواست آقای طبیبیان که همکار عزیز ما در دانشگاه ملی بودن، بعد وزیر دارایی و امور اقتصادی بودن، ایشون جلسه شامی رو برگزار کرد که راجع به همین رکود اقتصادی صحبت کنیم. من طبق عادت تو هر جلسه که میرفتم مطالبمو تنظیم میکردم، به صورت یه مقاله 13 صفحه‌ای تنظیم کردم، در اون جلسه ارائه دادم. ایشون خیلی خوشحال شد و نسخه‌ش هم دادم بهش. فردا صبح که شد سمینار پولی و بانکی بود، طبق معمول باید وزیر دارایی اونو افتتاح میکرد، ما هم دعوت بودیم. وقتی رفتیم سمینار دیدیم حالا خوشبختانه آقای طبیبیان تقریبا گزارش منو ارائه کرد تو سمینار، بعدن هم به یک دوستان یعنی به معاونش آقای محمدی که بعدن دکتر محمدی که اون دکتر محمدی که شد رئیس بورس کشور گفته بود از آقای دکتر تشکر کنی که زنگ زد به من و گفت فلانی تشکر کرد و از این کارا. برای رو ادوار اقتصادی هم برای اتاق من گزارشات متعددی نوشتم، هم برای دولت نوشتم و دادم. در مورد سیاست‌های پولی و تورم که من چون در دانشگاه اقتصاد کلان تدریس کردم در دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، حوزه مورد علاقه من بوده، مقالاتی هم در زمینه تورم و بورس و اینا داشتم. به سفارش اتاق بازرگانی خراسان رضوی من با همکاری افشین برمکی که همون دانشجویی است که گفتم یک گزارش مفصل تهیه کردیم. اتاق مشهد این رو پسندید و یکی از دغدغه ها در سالهای 94-95 این بود که چرا نقدینگی اینقدر زیاده ولی بخش خصوصی از کمبود نقدینگی میناله. اینجا تحلیل کردیم. قبلا آقای دکتر فرهاد نیلی در پژوهشکده پولی و بانکی که رئیس اونجا بود با همکاری تعدادی از همکاران جوانشون یه گزارشی برای اتاق نوشته بود. اتاق ایران حالا نمیگم عکس العملش علمی نبود، نسبت به اون گزارش یه کمی تند بود. برای همین اتاق بر خراسان گفتن آقا شما بیان از یه زاویه دیگه ببینین اینو. ما اومدیم اینا نوشتیم که کتاب شد. باز این در سال 95 منتشر شد توسط اتاق بازرگانی مشهد، بله، و چاپ اولش هم در 2000 نسخه بود و عنوانش هست ارزیابی سیاست‌های پولی و نظام بانکی در ایران. عنوان فرعیش به اون سوالی میپردازه که جناب دکتر نیلی و همکاران هم بهش پرداخته بودن، چرا نظام بانکی ایران در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی نیست. اینم باز کتاب دیگری بود. زیاد پس در زمینه بانکداری هم چنین شد. و در زمینه باز اقتصاد کلان چون من تدریس میکردم اوائل انقلاب، یا شما یادتون نیست ولی حتما شنیدید، به سبک چین ما یه انقلاب فرهنگی داشتیم. حدود 18 ماه دانشگاه ها تعطیل بود. بعد بعضای اتمی دانشگاه ها پیشنهاد کردن که شما بیاید دانشگاه به جای تدریس کتاب ترجمه کنید، بنویسید فلان. من هم بر اساس علاقم که مربوط به اقتصاد کلان بود یک کتابی رو انتخاب کردم در زمینه نظریه مقدمه ریاضی بر نظریه اقتصاد کلان، چون در اون دوره کتابایی که در زمینه اقتصاد کلان مقدماتی و میانه وجود داشت بیشتر از طریق گرافیک و نمودار و ترسیم نمودار بود، به زبان ریاضی نبود. این کتابی که من ترجمه کردم سعی کرده بود که اون مدل‌های اقتصادی رو به زبان ریاضی ساده بیان کنه و این کتاب برای دوره تدریس فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد خیلی خوب بود. همکار عزیزمون آقای دکتر کمیجانی در دانشگاه تهران برای دوره فوق لیسانس این کتاب به عنوان مکمل درسی برای دانشجویان گذاشته بود که موجب خوشحالی من بود. این کتاب دو بار چاپ شد، شاید چند بار چاپ شده ولی من خبر ندارم، یکی در سال 66 یکی در سال 70. این نویسندگانشون پول باروز و تئودور هیتریس. هیتریس معلومه که یونانیه مثلا، که ترجمه منه. گفتم نظریه اقتصاد کلان، مقدمه ریاضی، مرکز نقش دانشگاهی این کتاب رو به چاپ رسوند. بعدان وقتی من سال 1387 بازنشسته شدم تا سال 97-98 خیلی فعال بودم در حوزه تحقیقاتی، هم و مشاوره، هم مشاوره برنامه ششم بودم، هم مشاوره اتاق بازرگانی بودم، هم مشاوره وزارت مسکن بودم، کارهای مختلف مطالعاتی رو انجام دادیم، مقالات متعددی رو نوشتم، مصاحبه های مختلفی رو کردم. حاصل اینا رو سعی کردم جمع بندی کنم به صورت مجموعه مقالات در بیارم. یکی از اولین کارها که به چاپ دومم رسید، عنوان اصلیش اقتصاد ایران، عنوان فرعیش نظرها و نقدها بود، که من اینو در سال 1387 به چاپ رسوندم، درست همون سالی که بازنشسته شدم. مجموعه مقالاتی است که تقریبا در دهه قبل از اون نوشته بودم. بعدن به اصرار دوستان من آمدم باز مجموعه مقالات دهه 90 رو در 1400 منتشر کردم، که اینجا این کتاب اقتصاد سیاسی ایران هست، عنوان فرعیش هم مجموعه مقالات دهه 90. دوست عزیزم آقای دکتر علی بخشی که همکار ما بوده و انتشاراتی داشته داره، این کتاب رو در 1400 توسط اقتصاد فردا، نشر اقتصاد فردا، به چاپ رسید، که اینم اینه. و بالاخره سرتون درد آوردم. من در غربت در آمریکا که بودم شروع کردم کتابی رو تحت عنوان اقتصاد سیاسی روی کرده مقایسه ای ترجمه کنم. بعدن دیدم که این کتاب در ایران ترجمه شده توسط همکارای ما در دانشگاه اصفهان. من شش فصلی رو که فکر می‌کردم مهمه، به کلیات می‌پردازه ولی به کاربرد کاری نداره، رو بالاخره ترجمه کردم. و این کتابم توسط نشر اقتصاد فردا دست های دکتر بخشی در سال 1399 منتشر شد، که اقتصاد سیاسی رو کرده مقایسه‌ای، نویسندش بری کلارک هست، مترجمش هم الاخقر کلاس. بعد جالبه، یکی از مقالاتی رو که من در سال 2022 نوشته بودم و آقای پویا علایالدینی، دکتر پویا علایالدینی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همکار و دوستمون هستن، به صورت مجموعه مقاله سوشال پلیسی این ایران در مجموعه راتلج در بود در 2022، این رو حالا خوشبختانه ترجمه شد به فارسی و اون مقاله من که به انگلیسی بود فارسی هم ترجمهش اینجا درد شد. خلاصه اینها. بعد اون وقت بهتون بگم که کارهای مطالعاتی من، میگم، بسیار متنوع بوده و فقط مثلا من یه نمونه شو که بگم که مثلا راجع به سرمایه مستقیم خارجی که گفتم که یک کتابم در اومد برای آقای نعمت‌زاده تهیه کردم، من مثلا برای ایدرو، برای سازمان به اصطلاح توسعه صنعتی وابسته به وزارت صنایع و معادن روی سرمایه‌گذاری خارجی بعدها کار کردم. در اوایل دهه 80 یه گزارش 3 جلدی براشون در آوردیم و خیلی در دوره آقای مهندس ویسه بود که مدیر عامل اونجا بود و ایشون و همکارانشون به خصوص آقای دکتر یمامی که مسئول دفتر برنامه‌ریزی بود خیلی پسندیدن و گفتم برای اولین بار در 40 سال تاریخ ایدرو ما داوطلبانه سقف قرارداد شما رو زیاد کردیم و به شما چیز میدیم که اون 3 جلد اینجا چاپ شده چیز هست در حد محدودش وجود داره. مثلا یعنی من گزارش های تحقیقی من سوای این کتاب ها به بیش از 20 جلد میرسه که اونا یه جوری میخوام که از بین نره، میخوام به کسی جایی بدم. 2 تا از دانشجوهای سابقم که الان عضو هیئت علمی اند و بالاخره استادیار اند و اینا، اونا رو میخوام که وکیل وسیع این کارام بکنم، اینا رو بسپرم دست اونا و ببینیم چی میشه. خب الان چقدر وقت گذشته؟
خیلی
عالی. من فکر کنم یه تصویری شد دیگه از کارا.
حالا اگه بشه خودمت
خب.
یه خود جای نه جای
هاشمشون
یه کوچولو جابجا بکن، بیا پایین تا اینجا
بکن. چرا اینا خشخش
میکنه؟ دست شما درد
نکنه. ای بابا
مرسی مرسی.
ما سعی میکنیم که خانم رو درد سر ندیم، نمیشه. ایشون هم همیشه از دست ما خسته شده. تو همین عبات رو در